بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان هذا القرآن هو نور مبین و حبل المتین و عروت الوثقا من استضاء به نوره الله و من عقد به اموره اسمه الله و من تمسک به انقذه الله و من لم یفارق احکام او رفعه الله من استشفا به شفعه الله شفاعه الله و من آثره علی ما سواه سواه هداه الله و من طلب الهدى فی غیره اذله الله و من جعله شعاره دثاره اسعده الله الی آخر فرمایشات نبی مکرم اسلام راجب به قرآن. ببینید، ما اگر زندگیمون رو و اخلاقمون رو و عقایدمون رو بر اساس قرآن تنظیم کنیم، بر اساس وحی، بر اساس دستورات ذات پروردگار تنظیم کنیم، ضرر نخواهیم کرد که سعادتمند میشیم، که معلوم شیطان هم دیگه با ما کاری ندارد. انسان با عمل کردن به قرآن وارد حریم امن خدا میشه، وارد دژ محکم خدا میشه. در حریم خدا، در محدودی ذات ذوالجلال، هیچ نیروی غیر خدایی نمیتواند راه پیدا کند، هیچ نیروی ابلیسی و شیطانی و مغوی گمراه کننده نمیتواند راه پیدا کند. مثل قرآن مثل حسن و حسین و دژ محکمی است که دشمن هیچ رای برای نفوذ به اون نداره. قرآن اینه. قرآن سلمان میسازه که وقتی سوال میکند جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر اکرم یا یک از اصحاب دیگر که یا رسول الله نظرتون درباره سلمان چیست، میفرماید از سلمان و لقمان و امتی، سلمان لقمان و امت منه. احب الله من احب سلمان ابغض الله من ابغض. خدا دوست می‌دارد هر کسی سلمان را دوست بدارد و غضب می‌کند نسبت به کسی که نسبت به سلمان غضب کند. از سلمان و بحرون، سلمان یک دریایی است که کسی نمی‌تواند به عمق و ژرف عمیق و طولانی سلمان برسد. لذا نظیرش کم است تا اونجا که سلمان میشود از سلمانو منا اهل البیت. سلمان مال ما اهل البیت است. حتی حضرت فرمود نگویید سلمان فارسی، بگویید سلمان محمدی. خب چرا سلمان؟ سلمان فارسی بیضای فارس چه کرد که رفت داخل آل پیغمبر شد؟ علتش چه بود؟ تبعیت به قرآن، اطاعت از قرآن، مثلا قرآن ناطق. سر تا پا گوش بود در مقابل امیرالمومنین که قرآن ناطق است. یعنی وقتی دیدن حضرت علی داشت جلجلو میرفت، سلمان پشت سرش میرفت، دیدن سلمان پاشو رد پای علی علیه السلام میزن. میدونی سابقه الان تو بیابانم بری امینه تو خاک رد پا تو میمونه. دیدن سلمان رد پاش میذاره، پاش میذاره رد پای امیرالمومنین. سوال کردن چرا کارا رو میکنید؟ گفت مولایم علی است، میخوام در امور ظاهریم همون جایی که علی پاش گذاشته من بگذارم. تو میدونم مولایم علی وقتی قدم ها و گام ها رو بر میداره حتی مواظب است که مورچه زیر پاش نیاد، یه گیاهی زیر پاش شکسته نشه. اونقدر دقیق خود تبعیت از قرآن سلمان میسازه. که یکی از روزها جمعی اصحاب نشسته بودن، اولی و دومی هم بودن، نمیخوام نام نحسشونه ببرم چون بردن نام اونها جلسه تاریک میشه، خدا شاهد از معنویت میفته. نام علی علیه السلام نور میاره، سلمان نور میاره، ابوذر نور میاره، نام امام حسین نور میاره، صفا میده، رونق میده، نام اون ابالسه و شیاطین تاریک میکنه جلسه. اولی و دومی و سومی هم بودن، ادی هم بودن. یک وقت پیغمبر فرمود چه کسی است که تمام شب را بیدار باشد، از اول شب تا صبح عبادت کند، کسی هست این جمع؟ سلمان گفت یا رسول من. عزت فرمود چه کسی است که شبیه ختم قرآن کند؟ یا رسول الله من. چه کسی است که تمام سال را روزه بگیرد؟ سلمان گفت من. دومی قاسب برگش گفت یا رسول الله این عجم داره به ما میفروشه، دروغ میگه، من خودم دیدم شب ها میخوابه، کجا تا صبح عبادت میکنه، خودم دیدم روزا گاهی غذا میخوره، کجا همه سال روزه است، خودم دیدم میخوابه، کجا شبیه خط و قرآن میکنه. حضرت بهش فرمود فلانی بشین سر جات، حرف نزن، سلمان لقمان امت منه، حکیمانه سخن میگه، عوض سخن نمیگه، ادعای بیجا نمیکنه، گزاف نمیگه، بلوف نمیزنه، تعریف و تمجید بیجا از خودش نمیکنه، تمام کارهای سلمان روز روی حکمت است. حضرت فرمود سلمان جان بهش بگو چرا جریان توضیح بده. گفت یا رسول الله شما فرمودی اگر کسی شبی سه تا سوره توحید رو بخونه برابر با خط و قرآنه، شما فرمودی منم اعتماد دارم، مقیدم تو رخت خوابم سه تا سوره توحید رو بخونه، شما خودت فرمودی برابر با خط و قرآنه، اگه نعوذ بالله نستجیر بالله زبانم لال، اگه دروغ تو دروغ گفت، من دروغ نگفتم. یا رسول الله شما فرمود اگر کسی شب موقع خواب با وضو بره تو رخت خوابش، رخت خوابش میشه مسجد او، گویا تا صبح داره عبادت میکنه، من بدون وضو تو رخت خواب نمیرم. یا رسول الله، شما فرمودی اگر کسی اول ما، وسط ما، آخر ما رو همیشه روزه بگیرد، گویا تمام سال رو روزه داشت. از اون زمانی که جناب عالی این دستور دادی، این پیام فرمودی، منم اول ما، وسط ما، آخر ما رو روزه گرفت. کجاش دروغه؟ حضرت رو کرد دومی قاصد فرمود، شنیدی؟ متوجه شدی؟ این علت آشنایی سلمان با قرآنه. خدا میدونه سلمان چه شخصیت والا و عظیمی، چه کرامت ها و مقاماتی داره. در هر صورت قرآن سلمان میسازه، گفتیم ابازر میسازه، کمیل ابن زیاد میسازه، عمار یاسر میسازه. اگر کسی قرآن را بخواند، به قرآن عمل کند، مقید باشد که به هر مقدار از قرآن میخونه تکیه کنه روی ترجمه و شرعش، امرش، نهیش. این قرآن اثر داره، انقدر اثر داره. پس برادران، عزیزان، خواهران، قرآن رو زیاد بخونید، درست بخونید، بعد به قرآن عمل کنید، تا اینکه قلبتون، مغزتون، فکرتون منور بشه. ما گاهی چون قرآن رو نشناختیم، نمیدونیم چه گوهر شریفی دست ماست. ببین، من یه مثال ناقصی بزنم، چاره‌ای ندارم. یا آقای وارد تو مجلس میشه، ولی حسینی میشه، یه دانه سیب دستش، این سیب رو میده دست شما، میگه فلانی بگیر این سیب، سیب تبرکه. مجلس قبلی من بودم، اونجا سیب دادن، اینا تبرکه، خدا شاهد، چای این مجالس تبرک، میوهش تبرک، کیکی میدن تبرک. این مر میخوره، تا مر نخورد اینجا نمیاد. فکر نکنه کسی که ولی با پول جناب عالی، ولی با پول فرض بکنه زید بکر، اون پول باید حلال باشه، پول حرام اینجا خرج نمیشه، چنین توفیقی نداره. اون پولی که این قالیا تهیه شده، پولی منبر تهیه شده، پولی که بلندگو تهیه شده، پولی که بالاخره قند چای این محل، اینا با بقیه فرق میکنه. اشتباه نکنیم فکر کنیم که نه، اینا باید پاک باشه. خب این سیبه میاره اینجا به شما میگه مجلس فلانی بودم، این تو مجلس مثلا مسجدی حرمی، این تبرک. تا میگید آقا این تبرک مجلس روز امام حسین، شما روسی بیشتر حساب میکنه. میگه در زم این تو حرم بود، تو حرم دادن، اعباد بیشتر. آ تو حرم مثلا مقام معظم رهبری اونجا آمده بود، این سیب دست گرفت به من داده، بیشتر روش حساب میکنه. یا باشاش آقا جان این سیب دست حجت ابن الحسن بوده، عجب، دست پیغمبر بوده، 124,000 پیغمبر این سیب رو دست به دست کردن تا اینکه به دست من رسیده، آدم صادقی هم باشه، وقت شما این سیب رو به این آسانی از دست میدی؟ ابدا. عجب سیبی. اول به عنوان یه سیب معمولی نگاه کردیمش، هی که معرفتت بیشتر شد، بیشتر شد، از مجلس ابی عبدالله شروع شد و از اون طرف به حرم امام رضا و دست یک مرجب و یه فقیه و میاد 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 تا برسه به پیغمبر و بعد 124,000 پیغمبر، اون وقت چی میشه؟ اون وقت اگر چنانچه باز خدا رحمت کنه مرحوم سید مهدی بحر العلوم رو چند شب جلوترا گفتم که شون مشغول ذکر یا الله بود، که مستحب به شما اگر کسی حاجتی داشته باشه انشاءالله موفق بشه به ذکر ختم یا الله، روزی 66 تا این ذکر یا الله رو بگه، تأثیراتی داره. کسی مهدی بحرول روم فرمودن من توی حرم امام حسین مشغول ختم یا الله بودم نزدیک قبور زری 72 شهدا، گفت اونجا یا آقا یا من یه سیبی به من داد. اواخر از 40 روزم بود، یعنی دیگه 40 روز گویی سی وقتی داد دست من سید مهدی بحرالعلوم، کسی که بارها خدمت امام زمان رسیده، گویی بو رو وقتی سیب گرفتم بو کشیدم بوی عطر عجیبی عجیبی که نزدیک بود بیهوش بشم. با بوییدن اون سیب همه چی به من دادم، همه کمالات با یه بو کشیدم. خدا آنقدر قدرت داره که با یه بوی خوش، با یه سیبی که دستت بدن تو حرم امام حسین بشی علامه سید مهدی بحرالعلوم. این از عطرهای دنیا که نبوده که، سیبهای دنیا که نبوده که، این از سیبهای بهشتی بوده، میوه‌های بهشتی بوده. خب حالا الان عزیزم قرآن همون خدا شاهد، قرآن یه میوه بهشتی است، یه میوه است که از اون بالا عزت ذوالجلال گرفته دست به دست داده، آمده به جبرئیل، جبرئیل آمده به پیغمبر. این قرآن مدت 23 سال در قلب پیغمبر جا داشت، تو قلب پیغمبر بود، بیت المعمور قلب پیغمبر. بعد به مرور زمان طبق زمان و مکان این آیات 6600 و خورده ای به پیغمبر نازل شده. خب این قرآنی که 23 سال فقط در قلب پیغمبر بوده، قبل از 23 سالم در عرش بوده، در نزد جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و دردائیل و سرسائیل و عالم بالا بوده، این قرآنی که نوره، قرآنی که هادیه، قرآنی که فرقانه، قرآنی که عزته، قرآنی که پند اندرز موعظه، قرآنی که فصل الخطابه، قرآنی که به انسان بصیرت میده، و این انسانی قرآن رو بشناسه بخونه بعد بهش عمل کنه. اما حالا ببینید باز برای معرفی قرآن هر کسی بخواد چیزی بگه گفته، اما من خطبه به پیغمبر داره قرآن رو این گونه معرفی میکنه. ان هذا القرآن هو نور مبین، پیغمبر این قرآن نور آشکار است، حبل المتین، ریسمان محکم پاره نشدنی است. یعنی هر کسی، حالا من اول یک دور ترجمه میکنم بعد شرح میدم. پس اول قرآن نور آشکار است، یک، حبل متین است، ریسمان محکم است، دو، عروة الوثقی، در حقیقت این یه سیمبوکسلی است که باز انسان رو متصل میکنه با عالم بالا، سه، من استضاء به نورهی بهی نبره الله، هر کس از نور قرآن طلب روشنایی کند خدا او رو منفرش میکنه، چار، من عقدهو به اموری اسم الله، هر کسی که پیوند بزنه قلبش رو با این قرآن خدا او رو از تمام لغزش ها و خطاها نگه میداره، معصومش میکنه. چی میگم؟ معصومش میکنه، مسونش میکنه. والله قرآن انسان رو عصمت میده، به مقام عصمت میرسونه. بگر انبیا و ائمه چرا معصوم شدن؟ هر چقدر گفتن چند سم اندتان چون چنگ زدن به این ریسمان و اتسمو به حبل الله جمعی ها ولا تفرق. پنج و من تمسک به انقذه الله، اگر کسی در حال غرق شدنه چنگ بزنه به این قرآن خدا رو انقاذ میکنه. انقاذ ببینید غریق نجات، وقتی ببینید کسی میخواه غرق بشه میبره اون رو میگه انقاذ، یعنی غرق شدن نجاتش میده، سقوط نجاتش میده. شش و من لم یفارقو رفارق احکام و رفع الله، هر کسی که از احکام قرآن جدا نشود خدا او رو میبرد بالا، شن بش میده، مقام بش میده، عزت و شرف بش میده. هفت من استشفا بهی شفا الله، هر کسی از قرآن طلب شفا کند خدا او رو شفا میده، دردش درمان میکنه. هشت و من آسر علما سواهو هداه الله، هر کسی قرآن رو ترجیح بده بر تمام حرفا. گوش میکنی زن یا صحبت میکنی؟ گوش میدی زن؟ هر کسی قرآن رو ترجیح بده بر همه آهنگاها، قناها، موسیقیها، صوتها، قصهها، سریالها، داستانها، هر کسی قرآن خوندن و شنیدن و قرآن رو ترجیح بده بر بقیه، یعنی قصه و حکایتها، خداوند تبارک و تعالی او رو هدایتش میده. نو و من طلب الهدا به غیر، هر کسی دنبال او باشد در حقیقت از غیر قرآن بخواه کمک بگیره، من طلب الهدا فی غیری اضله الله، هر کی بخواه از طریق غیر قرآن به جایی برسه گمراه میشه. ده و من جعله شعاره و ذثاله، هر کس که قرآن را لباس و شعار و اول و آخر کلامش قرار بده، با قرآن با مردم استدلال کنه، حرف بزند، سعادتمند میشه، خدا او رو سعادتمند میکنه. یازده و من جعله امامن، هر که قرآن را امام و پیشوای خودش قرار بدهد، اقتدا کند به این قرآن، قطعا به خدا میرسه، به پناه خدا میرسه. من آوا، هر که به قرآن پناهنده بشود قرآن او رو به جنات نعیم میبره، به زندگی سعادتمند میبره، سالم میمانه. لذا خدا میفرماید هدن هذا القرآن و هدن بشرا للمؤمنین، این ترجمه تحت لفظی این قرآن این حدیث بود. اما برگردیم اول به شرح، ان هذا القرآن هو النور المبین. خب عالم ظلمانی است، عالم تاریکه، انسان خیلی چیزها رو نمیبینه، حقیقت ها رو نمیبینه، با چشم ظاهر فقط نگاه میکنه، با این چشم میشه چیزای دیگرم دید، پشت پرده نمیشه دید خدا شاهده. اگر با قرآن، نون قرآن، با نور قرآن سر کار پیدا کنیم، بله پشت پرده هم میبینیم، اونورم میبینیم. من مثال میزنم، نمونش، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد تقی آملی رو، گفت که شبی تو منزل نشسته بودم، رفتم که بخوابم پامو دراز کنم، چند تا کتاب پایین پام بود، مردد بودم اگه پام طرف کتابا دراز کنم جسارت نمیشه، یکی هم نمیدانستم که حالا برم ایران نرم، مردد بودم، گفتم حالا فردا برم خدمت استادم آقای قاضی از یه سوال میکنم، یکی آقا پام طرف کتابا دراز کنم جسارت نیست، یکی هم مسئلت هست برم ایران یا نه. گفت فردا بلند شدم رفتم خدمت استاد آقای قاضی. آقای قاضی از عرفا و علمای بزرگی است که الان قبرشن در نجف تو وادی السلامه، زواری که اهل معنا باشد میرن سر قبرشون کمک میگیرن. گفت تا اونجا رفتم قبل از اینکه من حرف بزنم، هنو من صحبت نکرده بودم، گفت و اما پاهات طرف کتابا دراز نکن، ایرانم مصلحتت فلانه نیست. گفتم آقا تو از کجا فهمیدی من برای این آمدم؟ گفت یه سالی سالها برام پیش آمده، جرأت نمیکردم از آقای سوال کنم. گاهی آقای قاضی میرفت تو قبرستان وادی السلام و نجف دو سه ساعت میشست متفکرانه، فقط بی قبرا و فضای قبرستان نگاه میکردم. منم چون نمیفهمیدم چرا این کار میکنه، با خودم میگفتم این سید این آدم در وقتش تلف میکنه، ولی جرأت نمیکردم سوال کنم چرا میشینی اینجا. که تا گفتم آقا شما از کجا فهمیدی من برای این دوتا سال آمدم، گفت از اون سه چهار تا نشستن تو وادی السلام. بودم جواب اونم به من داد، یاد کرد، گفت نشسته بودیم پشت دیوار مسجد کوفه، داشت برام درس میداد. گفت یه وقت دیدیم یک ماری از شکاف دیوار آمد بیرون، همه ترسیدیم. آقای قاضی فقط با انگوش اشاره کرد مت بزن الله، مت بزن الله، بمیر بزن خدا. گفت مار در جا خوش شد. ما داشتیم استاد خود مار اصلا مرد. گفت در ضمن که شون داشت درس به ما میداد، ما یه زیر چشمی هم به ماره نگاه میکردیم، گفتیم نکنه بعد حرکت کنه بره، چشمندی نماشه، خیالات نماشه، هم کتاب نگاه میکردیم که هم زیر چشمی نگاه میکرد، دیدم نه مرده. بعد درس تمام شد رفتیم به سمت مسجد، بریم داخل مسجد کوفه. گفت من تعمدن یکم توقف کردم که آقای قاضی با عده از شاگردانش رفتن داخل مسجد کوفه که دیگه اصلا من نمیدیدم، من اونایی نمیدیدم، رفت داخل دیگه، من پشت رفتم دو مرتبه ماره رو یه لغت زدم، دیدم که واقعا زنده، ابطال کردم، دیدم بله مرده، سریع دفنم خود رو رسوندم به آقا. آقا هم که ندید دیگه، گفت تا رسیدم گفت خواب آقا جان امتحان کرده بودی، مرد، مرده بود. عجب، این نظیر اینا ما زیاد داریم. اون آقا با تن جنوب میره خانه که از اولیای خدا از علما، گفت آقا صدا زد، گفت بیا. آمد یه چیزی آقا بهش گفت، رنگش قرمز شد، بعد رفت پایین نشست. گفت مجلس تمام شده، وقتی رفت که بره پسر آقا، آقا صدا زد پسرشو گفت بیا، رفت یه وجی بهش داد. اون آقایم که رفت خدمت آقا، آقا بهش گفته بود رنگش قرمز شد، بلند شد بره، گفت رفتم توی سالن یا بیرون اتاق، گفتم آقا 500 تومن پول داده، 500 تومن 30-40 سال قبل خیلی زیاد بوده، بهت بدم نمیدم مگر اینکه بگی آقا چی بهت گفت که رنگت قرمز شد. و هرچه گفت، گفتم نه اگر نگی منم پول خبری نیست، بدم. اصرار زیاد، گفت آقا فرمود اینجا خانه امام زمانه، با تن جنوب نیا، با تن جنوب نیا. منم جنوب بودم، خجالت کشیدم، ولی آقا از کجا به چهرم نگاه کرد؟ اینا نور قرآنه، نظیر اینا فراوان، یعنی صدها از این حکایت ها و قصه ها اولیاء خدا دارن. تو حرم امام حسین یه آقایی برگش با آخوند کاشی استاد آیت الله بروجردی عرض کرد که آجاها اذان صبح گفتن؟ آقا فرمود بله اذان گفتن، مگر نمیبینی ملائک شب میروند، ملائک روز میان، پسته ها عوض میشه، پسته ها را تحویل همدیگر میدن، ملائک شب میرن، ملائک روز میان. گفتم نه آقا جون، ما فقط این لوسترا رو میبینیم و چراغا رو میبینیم، این ملائک رو نمیبینیم. امام صادق فرمود وقتی که این مجالس برگزار میشه قد بدونین آیان، امام صادق فرمود ملائک میان تو خانه های ما میشینن، وقتی میرن پرهای ملائک رو ما جمع میکنیم نگه میداریم. این مجالس و نظیر ناز مجالس بهشتیه، روزتون من رجال ریاض الجنه. مردم اگر بفهمن این مجالس روزه امام حسین چی، یک نفر تو خانهاش نمیشینه. خدا شاهده جهل مردم باعث میشه که بعضی مجالس خلوت بشه. جهل مردم خبر ندارن. ملائک میان توی مجالس طواف میکنن، خودشونو معطر میکنن به عزاداران امام حسین، میرن بالا. اون ملائک بالا میگن عجب بوی خوشی، این بوی خوش ات از کجاست؟ میگن مجلس روزه بود در روی زمین، فلان جا، فلان خیابان، فلان کوچه، فلان حسینیه، فلان مسجد، فلان منزل، اون همین زمین. ما از اونجا میم، این بوی خوش مال اونای کجاست تو من بریم؟ میگن تمام شد یا لا کردن، دیر رفتی، دیر متوجه شدی. اون ملائک میگن آدرسشون رو بدید تا ما بریم خود ما رو جای اونا رو تبرک کنیم. میاین خودشون رو به جای عزاداران ابی عبدالله میمالن، تبرک میکنن، برمیگردن. اینا خیالات که نیست، اینا افسانه نیست، اینا افسانه نیست، اینا حقیقت آیست. هر مقدار که این مجالس بیشتر افرادی تو این مجالس میان، به خدا نزدیکترن، به بهش نزدیکترن، از جهنم دورترن، از شیطان دورترن، از گناه دورترن. ببینید بنده شاید حدود 2000 زندانی رو بررسی کردم، یعنی میرفتیم برای بحث اخلاق و نصیحت و موعظه تو زندان کلاس داشتیم، شاید حدود 25-6 سال قبل، اوایل انقلاب ادامه داشت تا حدود 4-5 سال قبل. تصمیم گرفتیم که جرم شناس بشیم، نه جرم شناس حالا مثل مامور آگاهی، نه جهت معنوی اخلاقی تو کار رو خود بفرمیم که چی. با 2000 زندانی صحبت کردیم، کم هم طول کشید، برکنم 10 دقیقه 20 دقیقه 7 دقیقه نگاه میکردیم. تو این 2000 زندانی اگر 2% کسانی بودن که با نماز جماعت و با امام حسین و با حسینی و با پای منبر بودن، که با کار حال یا تصادف یا ورشکستی یا چک مثلا یه خطای این چینینی، حالا یه دعوایی کرده، نزاعی شده بود، ولی ما کسی پیدا نکردیم که سر کار با این مجالس باشه، بود جرم آورده باشه، به عنوان زنا آوردن باشه، به عنوان نمیدونم خیانت آورده باشه، نداشت. یک نفر نگه آقا من پای منبر تو مجلس امام حسین بودم، بودم من برداشت آوردن که صف نماز جماعت من آوردن. ممکنه خودش کسی جا بزنه، ممکنه بره کنار خانه خدا جیبم بزنه، ممکنه تو حرم امام رضا کنار زری امام رضا جیبم بزنه، این حرم نرفته که، این زوار نیست، این سارق رفته توی حرم برا سرقت. ممکنه یه نفر عوضی هم بیاد توی مجالس ولی برای اهداف شومش. مگر میشه کسی برای مجلس امام حسین و عزاداری امام حسین بیاد اینجا برای گریه کردن و اشک ریختن بعد اینجا بعد خدای نکرده جیب بغلتش بزنه، بعد از جیب خدای نکرده نعوذ بالله نمیدونم با دختر مردم، با زن مردم، دختره با پسر مردم مثلا ارتباط داشته باشه؟ شما پیدا نمی کنید. باید اتفاق بیفته، ممکن هست اما امکانش خیلی کمه. اینا ثمرات این مجالسه. ما در روایت داریم اذا مررتم به ریاض الجنه، وقتی به بوستانهای بش گذرتون افتاد فرتو رحل اقامت بیفکنی. گفتن ریاض الجنه چی؟ فرمود حلق و ذکر، مجالس ذکر ابی عبدالله، بقیش باشه انشاءالله فردا شب اگر زنده بودیم صلوات بفرستیم.